به نام خدا. سلام، شب شما بخیر باشه هموطنان عزیز. به کافه شنیداری رادیو سلامت خوش اومدید. کافه خبر هر یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه با بخش‌های متفاوتی تقدیمتون میشه، از جمله مروری بر اخبار روز، خبرهای رادیو سلامت، تحلیل یک خبر، نگاهی به آسیب‌های اجتماعی، پربازدیدهای مجازی و اخبار فضای مجازی. شروع فعالیت کافه شنیداری رادیو سلامت ساعت 20:30 و پایان اون ساعت 21. ۳۱۲ شماره پیامک رادیو سلامت و مسیر ارتباطی شما با کافه خبر هست برای نقد و انتقاد، پیشنهاد و اظهار نظر راجع به خبرهای این کافه و همینطور خبرهای روز جامعه. در ادامه میریم سر اولین میز کافه خبر.
آنچه امشب در کافه خبر خواهید شنید.
خب، در میز خبر کافه خبر امشب بسته صوتی داریم درباره تخفیف 100% که شامل حال 7 میلیون مشترک برق خانگی شده.
از آبان ماه که این طرح عملیات اجرایش آغاز شد، 7 میلیون مشترک خانگی به دلیل اینکه مصرفشون در حد الگوی کم مصرفی بود، خوشبختانه مشمول تخفیف 100% شدن.
در میز تحلیل سجاد وهابی خبرنگار از جمع‌آوری و امهای پسماندهای الکترونیکی برامون میگن.
خود صندوق هم داره سرمایه گذاری میکنه که سرمایه گذاران بیاین هاب‌های رو ایجاد بکنن که این پسماندها رو بتوانند جمع بکنن.
در میز خبر این بار با رویکرد اخبار رادیو سلامت سه خبر براتون دارم، از جمله درخشش رادیو سلامت در جشنواره جهانی ایپس. و در میز شیشه‌ای درباره کنترل سرقت مقالات علمی در فضای مجازی می‌خوایم بگیم.
یکی از دغدغه‌های دانشجوها در مسیر مقاله نویسی کنترل سرقت علمی متن مقاله‌هاشونه. سایت‌های آنلاین رایگانی وجود داره که می‌تونه واسه یافتن درصد تشابه یا همون پلیجریزم به ما کمک کنه.
۲۳۴ دقیقه است تا 21 این برنامه تقدیمتون میشه. ما هم منتظر نظرات، دیدگاه‌ها و خبرهای جالب شما هستیم. ۳۱۲ مسیر ارتباطی شما مخاطبان گرامی با کافه خبر.
میز تحلیل، تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
بازم ساعت کافه خبر رو اعلام میکنم، 20:34 دقیقه است و بعد از میز پیشخوان امشب میریم سر میز تحلیل. آقای سجاد وهابی خبرنگار از خبرگزاری صدا و سیما در این برنامه حضور دارن، پشت میز تحلیل هم نشستن و تا دقایق دیگه به ما خواهند گفت که با چه کسی در خصوص امها و جمع‌آوری پسماندهای الکترونیکی میخوان صحبت کنن. آقای وهابی سلام، خیلی خوش اومدید به کافه خبر.
به نام خدا، سلام علیکم، عرض میکنم خدمت شما خانم شهبازی و همه شنوندگان میز تحلیل در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم یک توضیح بفرمایید راجع به در واقع مطلبی که میخواین صحبت کنیم و کارشناس هم معرفی کنید دیگه.
بله، در خبر داشتیم که رئیس اداره محیط زیست انسانی استان تهران خبر از خطر بزرگی برای محیط زیست دادن و اون وجود پسماندهای الکترونیکیه.
بله.
در تهران در سال 98 فقط روزانه 37 تن در 4 ماه اول سال 99 و روزانه 52 تن زایات الکترونیکی جمع‌آوری میشه، اما قرار ببینیم در سطح کشور اوضاع چگونه است. به همین خاطر ارتباط داریم با خانم مهندس ملکی، رئیس گروه پسماندهای ویژه که سازمان حفاظت محیط زیست.
میشنویم.
بله، سلام خانم مهندس.
سلام،
شبتون بخیر. برای شنوندگان بفرمایید میزان تولید پسماندهای الکترونیکی در سطح کشور هم رو به افزایش هست یا نه؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنونده‌های محترم برنامه شما. خب به هر حال با افزایش کاربرد تجهیزات الکترونیک که خب یک امر اجتناب ناپذیر هستش در دنیای امروز ما، میزان پسماندهای الکترونیک هم در کشور ما مثل سایر کشورها در حال افزایش هستش و ما یکی از کشورهایی هستیم که معدود کشورهایی که در خاورمیانه در سال 89 ما در واقع ضوابط مدیریت پسماند الکترونیک رو تنظیم کردیم و در حال حاضر هم این ضوابط رو با توجه به پیشرفت‌هایی که در دنیا در زمینه مدیریت پسماند الکترونیک به وجود اومده، در حال حاضر دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست در حال ارتقا دادن اون هست.
بله.
و با توجه به اینکه پسماندهای الکترونیک که در شهر تهران و یا کلن در شهرها ایجاد میشن، اینا در واقع به دلیل اینکه پسماند الکترونیک اجزاء ویژه داره، یعنی در واقع فلزات سنگین داره، انواع روغن‌های خطرناک میتونه داشته باشه.
بله.
انواع در یک موادی هستن به نام فلیم ریتاردنت هایی هستن که باعث ضد احتراق هستن. در واقع این مواد به عنوان افزودنی ها به ترموپلاستیک ها اضافه میشن، اینا باعث میشن که پسماند الکترونیک به پسماند ویژه تبدیل بشه و وقتی وارد پسماندهای شهری میشه به عنوان جزء ویژه پسماند شهری در نظر گرفته.
بله.
و مدیریت اون با شهرداری ها هستش.
خانم مهندس،
بله.
خب برنامه فکری شده برای اینها؟
بله،
و جمع‌آوری این پسماندها
عرض میکنم. برای مدیریت اینا با توجه به آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند تفسیره 2 ماده 4 آیین‌نامه، مدیریت این با مدیریت پسماند عادی هستش، یعنی با شهرداری ها هستش. به خاطر همین سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری شهرداری ها و وزارت کشور در واقع شیوه نامه ای رو برای ضوابط و شیوه نامه مدیریت جزء ویژه پسماندهای عادی رو تهیه کرده که یکی از این موارد پسماندهای الکترونیک هستن و این شیوه نامه شامل مراحل، یعنی مراحل مختلف مدیریت اجزای ویژه رو تحت پوشش قرار میده، یعنی شامل جمع‌آوری، انتقال، دفع، حالا دفع به صورت بازیافت و یا دفع نهایی رو تحت پوشش قرار میده و با همکاری که شهرداری ها با سازمان حفاظت محیط زیست.
بله.
در این مدیریت داشتن.
بسیار.
در حال حاضر ایستگاه هایی رو با همکاری بخش خصوصی ایجاد کردن و در حال توسعه هستن، توسعه این ایستگاه ها هستن که مردم بتونن پسماندهای ویژه شون، پسماندهای الکترونیکشون رو به این ایستگاه ها.
بله.
تحویل بدن و در اختیارشون یه کارت هایی قرار میگیره که این کارت ها قابل شارژ هستن و هر دفعه که اینا پسماند الکترونیکشون رو تحویل بدن این کارت شارژ میشه و میتونن خرید بکنن با این کارت.
بسیار عالی.
و
خانم مهندس در ادامه در همین بخش در خصوص کمک صندوق ملی موتیزیست به جمع‌آوری و امهای پسماند الکترونیک هم قراره یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم ادامه صحبت رو با شما ادامه میدیم.
ما در سال 97 یک قراردادی رو بستیم با دانشگاه اصفهان که تمام منابع تولید کننده الکترونیکی بر ما شناسایی بکنن، گزارش رو به ما دادن. ما با صندوق ملی محیط زیست صحبت کردیم که از منابعی که 35% عوارض سال گذشته دولت درخواست از مجلس و مجلس هم تایید کرد، ما بیاییم و وام بدهیم با مجموعه ها. این اقدام هست. اقدام دوممون با خود صندوق ملی صحبت کردیم که ما بتوانیم در 5 نقطه کشور یک مجموعه های رو ایجاد بکنیم که اینها پسماندهای ویژه و خطرناک و الکترونیک رو اینا رو جمع بکنن. اومدیم در 5 نقطه کشور، در مشهد، در تبریز، در یزد، در بوشه، اون یکی آخریش الان یادم نمیاد، اومدیم مکانهایی رو شناسایی کردیم. خود صندوق هم داره سرمایه گذاری میکنه که سرمایه گذاران بیاین هابهایی رو ایجاد بکنن که این پسماندها رو بتوانن جمع بکنن.
خب صحبت‌های معاون محیط زیست انسانی محیط زیست هم شنیدیم. خانم مهندس ملکی درباره صنعت بازیافت زباله‌های الکترونیکی برای ما بگیم وضعیت چطوره؟
بله ببینید، پسماندهای الکترونیک خدا رو شکر در حال حاضر تعداد واحدهای بازیافت کننده پسماند الکترونیک افزایش پیدا کرده، یعنی نسبت به سال‌های گذشته الان تعداد بیشتری داریم. الان در تهران، قزوین، اصفهان، سمنان ما واحدهای خوبی داریم برای مدیریت پسماند الکترونیک که از نظر زیست محیطی هم و خروجی های زیست محیطیشون بررسی های خروجی هاشون مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست هستن و ما تا جایی حتی پیش رفتیم که از نظر کنوانسیون بازل به دلیل اینکه بر اساس بند 10 ماده 4 کنوانسیون بازل اگر کشوری پسماند ویژه‌اش رو میتونه مدیریت کنه نباید صادرات انجام بده، ما داریم این سیاست گذاری رو حتی میکنیم که جلوی صادرات هم گرفته بشه، به خاطر اینکه پسماندهای الکترونیک مواد قیمتی دارن و اینا از نظر اقتصادی میتونن مورد استفاده خود کشور ما قرار بگیرن و با توسعه این واحدها که حالا واحدها هم میتونن خودشون رو به هر شکلی معرفی بکنن، اینجا جایگاهی برای معرفی اونا نیستش، ولی این واحدها هستن و قدرت مدیریت پسماندها رو، انواع پسماندها رو دارن و پروانه بهره برداری که دقیقا قید شده که پسماند الکترونیک رو میتونن مدیریت کنن خیلی رو دارن.
خیلی ممنونم از شما خانم مهندس ملکی. امیدوارم هرچه سریعتر این بحران مدیریت بشه و ما شاهد مدیریت پسماندهای الکترونیکی باشیم. با شما خداحافظی میکنم و همچنین با شما شنوندگان عزیز.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای وهابی برای اجرای بخش میز تحلیل. همچنان در خدمت شما هستیم شنوندگان گرامی کافه خبر. ساعت 20:44 دقیقه است.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
خب میایم سر وقت میز خبر و میخوایم نگاهی داشته باشیم به چند خبر، خبرهای مهم امروز. هفته سخت کرونایی در انتظار تهران. فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران اشاره‌ای داشت به وضعیت قرمز کرونایی در تهران و حتی ایشون تعطیلی یک هفته‌ای تا 10 روزه تهران رو هم پیشنهاد دادن. دکتر علیرضا زالی گفتن که میزان بالای ابتلا و سرعت انتقال ویروس باعث شده تا سرایت پذیری در موج جدید کرونا بسیار بیشتر از دفعات قبل باشه. اما سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هم گفته که وارد خیز چهارم کرونا شدیم. آقای دکتر رئیس اشاره کردن که ایلام و البرز وارد پیک چهارم شدن و در چند روز آینده استانهای دیگه هم وارد پیک چهارم میشن. توقف صدور دفترچه بیمه شخص رو از تکفل سرپرست خارج نمی کنه. این رو مدیر کل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی گفتن. آقای دکتر قفاری اضافه کردن که اعتبار این کفالت هم عمدتاً برابر با یک ساله و بعد از پایان این مدت باید با مراجعه به شعب کارگزاری یا از طریق سامانه خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی تمدید بشه. میلیون مشترک برق تخفیف 100% گرفتن. بشنوید صحبت‌های آقای متولی زاده، مدیر عامل شرکت توانیر.
از آبان ماه که این طرح عملیات اجرایش آغاز شد، 7 میلیون مشترک خانگی به دلیل اینکه مصرفشون در حد الگوی کم مصرفی بود، خوشبختانه مشمول تخفیف 100% شدن و از مزایای تر استفاده کردن. نکته مهم دیگه این که در تعداد مشترکین پرمصرف هم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 6% کاهش داشت و این نشون میده که مشترکینی که برخواه مصرف شده این مقدار بیشتر بوده تمایل پیدا کردن که مصرف رو کاهش بدن علارغم شرایط خاص کرونایی که مردم در منازلشون الزاماً بودن و به تبع مصرف بیشتری داشتن، ولی با همین وجود هم تعداد کسی مصرف از نظر دسته مصرف پر مصرف ها 6% کاهش پیدا کرد.
یه خبر دیگه هم دارم در میز خبر و اون هشدار جهاد کشاورزی درباره مصرف قارچ‌های سمیه. جهاد کشاورزی خراسان شمالی اعلام کرده با توجه به رویش قارچ‌های وحشی در طبیعت و افزایش برداشت مردم، احتمال بروز مسمومیت‌های شدید به خاطر مصرف این قارچ‌ها وجود داره و اضافه شده که هیچ فردی با مشاهده ظاهر قارچ توانایی تشخیص انواع سمی از غیر سمی رو ندارد. تشکر میکنم که کافه خبر رو میشنوید. کافه شنیداری رادیو سلامت رو 0936-170 پیامی رو راجع به مشترکان کم مصرف برای ما فرستادن و گفتن که کاش توضیح بدین که چه کسانی مشمول تخفیف 100% میشن.
میز شیشه‌ای تحلیلی بر پربازی ترین های فضای مجازی.
واقعیت‌های فضای مجازی.
خب در میز شیشه‌ای می‌خوایم راجع به دستگیری فروشندگان مقالات علمی در تهران صحبت کنیم. مدت قبل یکی از محققان کشورمون که مقالات علمی زیادی هم داشتن و دارن به پلیس فتا مراجعه می‌کنن که فرد یا افرادی بدون اجازه ایشون مقالاتشون رو در فضای مجازی در ازای دریافت مبالغی می‌فروشن. خلاصه اینکه این فروشندگان حسابی درآمد کسب کردن اما پلیس سراغشون رفته و دستگیرشون کردن. ما میخوایم راجع به همین مسئله صحبت کنیم، اینکه چطور میتونیم جلوی چنین سرقت‌هایی رو بگیریم. تعبیر خیلی از اینو سرقت، اینو سرقت علمیه. در ادامه میخوام صحبت کنم با سرهنگ رامین پاشایی، ایشون معاون اجتماعی پلیس فتا هستن. جناب سرهنگ پاشایی سلام، شبتون بخیر.
درگاه خانم شهبازی، خدمت شما و همه هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم برنامه‌تون عرض سلام و شبکه دارم در خدمتتون.
خواهش میکنم جناب آقای پاشایی، سرقت علمی رو ما در واقع بیشتر می‌خوایم مطرح کنیم، هرچند که خب عاملان فروش مقالات علمی یکی از اساتید در تهران شناسایی شدن، دستگیر هم شدن. منتها بفرمایید که کلاهبرداری از این نوع مشمول چه جرایمی میشه؟ برخوردها به چه نحوی خواهد بود با سارقان و فروشندگان مقالات علمی، اون هم بدون اجازه صاحب اثر؟
بله، ما متاسفانه فضای مجازی این جرم رو برای مجرمان سایبری، برای کلاهبرداران و اخاذان زیاد کرده. نه تنها آثار ادبی، ما در حوزه فرهنگی آثار موسیقی، متاسفانه آثار سینمایی ما شاهد این هستیم، متاسفانه این اتفاق میفته. آثار ادبی، فرهنگی، سینمایی، تاریخی، چیزی که ساخته شده باید مجوز ساخت گرفته، مجوز اکران گرفته، باید در اون سیکل کاری خودش بره و پخش بشه، متاسفانه میبینیم توسط یک حالا فردی که دسترسی پیدا کرده به هر طریقی به این شخص. ما در مورد این هم صحبت میکنم. متاسفانه مثلا کارگردانی بود که کارگردان خیلی معروفی هست، فیلمی که از فستیوال‌ها مقام آورده، بعد این فیلم رو آماده کرده بود. خب فضای کرونایی میدونید یه مقدار فضای سینمایی کشور رو خراب کرد. آماده کرده بود برای اکران نوروزی، یک ماه دو ماه قبل از نوروز من یادم از فیلم سینمایی ایشون که برنده اصلا نامزد اسکار هم بود، این متاسفانه این فیلم انتشار پیدا کرد در فضای مجازی. وقتی هم پخش رو میگیری میبینی که یکی از همکاران خودشون متاسفانه یه تدوینگری که تعهد نداره، یک تصویربرداری تعهد نداره، یه صدابردار، متاسفانه حالا به هر نحوی این اتفاق میفته. ولی خب این جرم هست، عرضم به حضور شما این جرم هست، قانون انگاری شده در مورد اون فروش پایان‌نامه، فروش مقاله، فروش یا انتشار بدون مجوز صاحب اثر، اینها همه جرم هست. قانون گذار ماده چه کنم 753 قانون مجازات اسلامی، آره، پس جرم رایانه‌ای برای اون قانونگذار به صراحت این رو جرم تلقی کرده و برای اون هم
مجازاتی رو در نظر گرفته. بله. خب شیوه ها و روش های مختلف وجود داره که ما بتونیم تشخیص بدیم که مقالاتی که استفاده می کنیم کپی هستن یا به هر حال سرقتی. یک بخشی رو داریم در این خصوص، با اجازه شما جناب سرهنگ پاشایی بشنویم. برمیگردم، من یک پرسش دیگر هم از خدمتتون دارم.
خواهش میکنم.
یکی از دغدغه‌های دانشجوها در مسیر مقاله نویسی کنترل سرقت علمی متن مقاله هاشونه. سایت های آنلاین رایگانی وجود داره که میتونه واسه یافتن درصد تشابه یا همون پلیجریزم به ما کمک کنه. عبارت داپلی چکر رو توی گوگل سرچ میکنین تا وارد سایت doplichecker.com بشین. توی این سایت هم میشه تکست وارد کرد و هم میشه فایل ورد و پی دی اف فراخوانی کرد. حد اکثر لغات تکست که میشه وارد کرد 1000 لغت هست. من یک متن از قبل آماده کردم که عیناً کپی پیست شده از بخشی از یکی از مقالات ISI خودمه. این متن رو کپی میکنم و روی عبارت چک پلیجریزم کلیک میکنم. حالا صبر میکنیم تا اسکن سایت انجام بشه و نتایج رو به ما گزارش بده. اسکن به پایان رسید. 60% تشابه برای متن ما توسط این سایت شناسایی شد. وقتی هم پایین تر میایم، آدرس اینترنتی ساینس دایرکت ارائه شده که در واقع آدرس همون مقاله خودمه و سایت به درستی تشخیص داده که متن از کجا کپی شده.
خب خیلی سپاسگزارم از شما همراهان گرامی. جناب سرهنگ پاشایی، با توجه به حالا نکاتی که وجود داره و اینکه وزارت علوم هم مخالف فروش مقاله است، چه برسه به اینکه بدون اجازه صاحب اثر اون هم در فضای مجازی این اتفاق بیفته، به عنوان پلیس فتا و مجموعه پلیس فتا شما چه توصیه‌ای به محققان دارین که به راحتی در واقع مقالات خودشون رو در سایت‌های مختلف خودشون بارگذاری نکنن و به این شکل هم بدون اجازهشون به فروش نرسن؟
عرض میکنم خدمت شما که متاسفانه این حوزه یک مقداری اجتناب ناپذیر هست. دانشجویی که پایان‌نامه‌ای رو نوشته یا دانشجو دکترایی که رساله خودش رو آماده کرده، عرض کردم وقتی متاسفانه شما میدید حتی برای تایپش هم دوستان میدن بیرون براتون انجام میده. بعضی وقتا متاسفانه عرض میکنم، متاسفانه خب میدونید پایان‌نامه یا رساله فصل‌های مختلفی داره در حوزه پیشینه تحقیق. عرضم به حضور یافته‌های محققان، اینها وقتی سایر مؤسسات مراجعه میکنن، یه تایپ مؤسسه رو خود تایپ مجموعه رو در اختیار یک شرکتی قرار میدن، یک تایپیست قرار میدن، متاسفانه خود به خود فصلی از پایان‌نامه یا بعضا کل پایان‌نامه رو در اختیار اینها قرار دادن. عرضم به حضور شما این وقتی هم قرار خب صحافی بشه، پایان‌نامه جلد بشه، مجلد بشه و ارائه بشه، باز هم همین اتفاق
میفته. پس اجتناب ناپذیره.
متاسفانه این اجتناب ناپذیر هست. فقط ببینید همین سیستم‌های نظارتی هست. عرضم به حضور شما مجوز شرکت‌هایی که حالا وزارت اونم باید تعیین کنه. یه چیز شرکت‌های خاصی باشه که واقعاً معتمد باشن.
بله.
این کارها رو انجام بدن، کار صحافی رو انجام بدن، کار پایت و پایان‌نامه رو انجام بدن. ولی خب من عرض می‌کنم در خصوص در این خصوص این که من جسارت میکنم دکتر میگم من رمان نویس میشناسم، کتاب نویسنده های مختلفی رو میشناسم که پلیس فتو مراجعه میکنن. ببینید مثلا بعضی از کتاب خودشون رو یا بعضی از کتاب خودشون در اختیار کسای دیگه قرار میدن که نظر بدن، چیزی بدن.
بله.
ولی خب متاسفانه این اتفاق میفته.
من سهلنگاری خود صاحب اصل
آره،
هم هست.
کدگذاری حالا یه سری کدگذاری ها از خودشون میتونن انجام بدن.
بله.
حتما تا وقتی که آثار تو مجوز انتشار نگرفته خیلی باید مراقب باشن، کدهای امنیتی خوب از اونجا پروتکل‌های امنیتی رو رعایت کنن، در اختیار افراد غریبه قرار ندن. چه بسا که بیشتر از این پرونده‌هایی که پلیس فتو متأسفانه ارجاع داده میشه، ما می‌بینیم که یکی از نزدیکان همون شخص این کار رو انجام داده و
اثر
رو منتشر کرده. ولی خب در خصوص سیاست‌گذاری این که چگونه باید کرد که راه‌های پیشگیری این قضیه اتفاق بیفته، جلوگیری بشه از اینها، این رو مسئولین محترم وزارت علوم
فکرش رو بکنن.
بله باید حتما فکر بکنن.
خیلی ممنون.
این مقوله وجود داره.
خیلی سپاسگزارم. همون پیشنهادی که فرمودید تشکیل شرکت‌های خاص میتونه کمک کننده باشه، شرکتی که زیر نظر وزارت علوم هم فعالیت کنن.
متعهد باشن. خب بله. تعهد خیلی مهمه. متأسفانه این تعهد البته اتفاق خوبی که الان داره میفته در حوزه دانشگاهی، من خودم هم خب دانشجو هستم میبینم این که سختگیری خاصی اتفاق داره میفته از
بله.
استادین راهنما، استادین ارزم به حضور شما مشاور
و برخورد هم در واقع داره صورت میگیره.
بله بله من با هم در دانشگاه
خودم مقالات علمی. خیلی ممنونم از شما.
آره.
چون سرنگ پاشایی
پاینده باشید.
سپاسگزارم. شب بخیر. خداحافظ.
خداحافظ.
بیست و پنج و هفت دقیقه است. 3102 هم شماره پیامک کافه خبر.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
در این میز خبر کافه خبر مروری داریم بر اخبار رادیو سلامت. خدمتتون عرض کنم که صبح امروز رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در گفتگو با برنامه به زندگی سلام کن رادیو سلامت از روند روبروش موارد ابتلا به کرونا در اصفهان خبر دادن. خانم دکتر چنگیز تاکید کردن که در اصفهان علاوه بر افزایش موارد ابتلا با سوش جدید بیماری هم مواجهیم و با توجه به این موضوع از هفته ها قبل با آمادگی مراکز درمانی از سطح موارد پذیرش غیر اورژانسی هم کاسته شده. و درخشش رادیو سلامت در جشنواره جهانی ایپس. با پایان سومین جشنواره جهانی ایپس و برگزاری مراسم اختتامیه دبیرخانه سومین دوره جشنواره، آثار برتر قاره‌های مختلف رو معرفی کرد که در این بین برترین‌های قاره آسیا، تعدادی از آثار خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران هم دیده میشه. در بخش تولید آثار رادیویی اثری از آقای شهرام زین‌العابدین از برنامه سازان رادیو سلامت هم دیده میشه که ایشون تونستن جایگاه دوم این رقابت رو به خودشون در حوزه تولیدات شنیداری اختصاص بدن که از همینجا به ایشون تبریک میگیم. خیلی ممنونم. کافه خبر امشب هم به پایان رسید. سپاسگزاریم که شنونده این برنامه بودی. کافه شنیداری رادیو سلامت رو شنیدید و امیدوار هستیم که لذت هم برده باشین. 162 روابط عمومی سازمان هست جهت طرح نظر و دیدگاه های شما. به اتفاق همکارانم هم با شما خدافظی میکنم. شب خوش.
نشاط، تحرک، تغذیه مناسب، سبک زندگی سالم و صدها نکته دیگر درباره سلامت و تندرستی ارمغان ما برای تک تک لحظه های شماست. رادیو سلامت.
سلام، ما یک گروه از جوانایییم که شرکتی دانش بنیان داریم. خوشبختانه کار